آقای دکتر سلام.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه همراهان خوبمون. الان یه انتقاد ارزشمند از یک مجری توانمند و ارزشمند دریافت کردم که باید مطلوب پاسخگویی داشته باشه.
شما بزرگوارید. اما آقای دکتر، تا حالا ازتون انتقاد شده؟
بسیار زیاد.
زیاد.
بله. خب هر کسی که بیشتر کاری رو انجام میده، ارتباط میان فردی بیشتری داره، بیشتر مورد انتقاد قرار میگیره. از قدیم گفتن دیکته ننوشته بیسته، دیوار چیده نشده همیشه صافه. هر کسی یه کاری انجام میده قطعا بیشتر مورد انتقاد قرار
میگیره. اینم میشه دیگه، میگن هر که بامش بیش برفش بیشتر، هر کی بیشتر
بله.
کار کنه و تعامل داشته باشه مطمئنا انتقادات هم ازش بیشتر
بله.
میشه، درسته؟
بله. و بعد مواظب باشیم که این انتقادها رو به نگاه منفی نگاه نکنیم.
آها.
اگر این انتقادها برای ما منفی باشه، یه دسته بسیار بزرگی از ناگواری روانی همیشه میهمان و دل ذهن ما هست.
آقای دکتر، من یه نکته میخوام بگم و اون اینه که خیلی وقتا وقتی کسی از ما انتقاد میکنه، یه بار روانی هم پشتش داره. یعنی
بله.
ما ذهنیت داریم که این چون از من خوشش نمیاد،
دقیقا.
چون میخواد منو بکوبه، داره از من انتقاد میکنه. خیلی خیلی به ندرت، خیلی کم پیش میاد که احساس کنیم که این انتقاد یه انتقاد سازنده است.
بله.
این چون منو دوست داره، داره از من انتقاد میکنه، یعنی
هوای منو داره، به من توجه کرده.
آره. بله. یعنی میخوام بگم خیلی کم، من خودم این حس رو خیلی کم داشتم، یعنی احساس کردم که بیشتر روی حوزه سرکوب دارن از من انتقاد میکنن یا سلیقه‌ای دارن از من انتقاد میکنن.
بله.
و خیلی جا سازنده نمیدونم.
آره، خیلی جا حق داریم، چون اون کسی که انتقاد میکنه اصول انتقاد کردن را رعایت نمی کنه.
بله.
خیلی جا حق نداریم، چون اون تمرین های لازم و اون بستر شناختی که لازمه برای مقابله با انتقاد رو هم برای خودمون رقم نزدیم.
بله.
اولین گام مطلوب در مقابله با انتقاد اینه که من یه بستر ذهنی برای خودم ایجاد کنم از نظر ادراکی.
بله.
که کسی که برای من وقت گذاشته، توجه کرده، چه خواسته چه ناخواسته.
بله.
و الان داره یه انتقاد یا به هر مدلی به من میرسونه، تو یه موضوعی منو بالاتر از خودش دیده، تو یه موضوع.
درست.
اگر این موضوع برای من انتقاد شنونده جا بیفته، دیگه کمتر به هم میریزم. وسط البته باید بلد باشم وقتی این انتقاد رو شنیدم چجوری تحلیلش کنم و چجوری عکس العمل مطلوب نشون بدم که باعث رشد دهی خودم و طرف مقابل باشه و بتونم ازش یه برداشت مطلوب ایجاد کنم. ما خیلی موقع ها دیدیم تو آدمای موفق بزرگترین گام های رشدشون تو دل انتقادها شکل میگیره.
دقیقاً.
نظرسنجی برای چیه؟ چرا هر آدمی یه کار خیلی بزرگ میکنه، هر شرکتی یه خدمات مطلوبی ارائه میده، نظرسنجی میکنه و به شدت به اون نظرسنجی دقت میکنه؟ یعنی یه کار فرمالیته معمولی نیست، یه کار مثلا همینطوری نیست که یه چیزی انجام بده تموش بره. نه، متمرکز میشه، یه سری متخصص دعوت میکنه، این نظرسنجی مورد بررسی قرار میدن، چون آدمها تو دل انتقاد میتونن بزرگترین رشدها رو برای خودشون رقم بزنن، به شرطی که بلد باشیم حال دلمون بد نشه، آسیب نزنیم و آسیب نخوریم. حالا تو این برنامه اگر اجازه بدید
میخوایم
بپردازیم به این موضوع که اگر انتقاد شنیدیم باید چی کار بکنیم.
خب باید چی کار کنیم واقعا؟
خب
حالا حتی اگر انتقاد واقعا انتقاد سازنده ای نباشه باید چی کار کنیم؟
بریم سراغ دستبندی انتقادها.
بله.
ببین، قدم اول اینه که باید من بدونم انتقاد یعنی طرف مقابل منو توی یه چیزی از خودش بالاتر دونسته. خب اگر این برای من جا نیفته، این موضوع برای من شکل نگیره، من تو انتقاد به هم میریزم، ادامه پروتکل دیگه نمیتونم اجرا کنم. خب
آقای دکتر، حالا من این البته نظر شخصی من و نظر علمی نیست.
خب
حالا ما چون توی حوزه رسانه داریم فعالیت میکنیم، من به عنوان اگر خودم اینجا به عنوان گوینده دارم صحبت میکنم، یه جاهایی مخاطبم، چه در رادیو چه در تلویزیون چه در فضای مجازی، و اگر انتقادی میکنم به عنوان یک مخاطب انتقاد میکنم.
آره.
مثلا میگم که این برنامه بهتر بود به این شکل، نه اینکه من بالاتر باشم، من بهتر، نه، من به عنوان یک آدم عادی که دارم اون برنامه رو میبینم، مصرف کننده هستم، دارم استفاده میکنم از اون برنامه، نظر شخصی من میگم که ای کاش این برنامه به جای اینکه به این شکل به این موضوع میپرداخت، به اون شکل میپرداخت، کاش گوینده به جای اینکه اینجوری میگفت با اونجوری میگفت.
دقیقاً همین مثال شما رو تحلیل میکنم.
بله.
شما چه موقعی به این صرافت میافتید که توی برنامه، توی جریان، توی فرایند یک انتقاد رو بیان کنید؟ قطعاً از نظر علمی ثابت شده زمانیه که اون برنامه مصادیقی از اجراییاتش نظر شما رو جلب کرده. اگر شما به طور کلی نسبت به یک برنامه احساس منفی داشته باشید، به طور کلی
دیگه دنبال نمی
کنید. آفرین، اصلا دیگه اونو دنبال نمی کنید.
بله.
براش توجهی خرج نمی کنید. ببینید، ما یه قانونی داریم تو روانشناسی به نام قانون آمپراژ. میگن توجه به هر عنوانی قسمتی از ذهن و ذهنیت رو درگیر خودش میکنه و آدم رو خسته میکنه.
بله.
و ما به صورت اختیاری این توجه ها رو انتخاب میکنیم، سلکت میکنیم. خب پس اگر من به یک موضوعی توجه کردم،
بله،
و یه نکته منفی تو اون موضوع پیدا کردم یا باش روبرو شدم،
بله،
قطعا اونو ارزشمند دونستم که یه مقدار از قانون آمپراژ خودم رو دارم براش صرف میکنم.
ارزشمند دونستم ولی خودم بالاتر ندونستم.
نه، بالا اونو بالاتر دونستم.
آها، شما گفتید ما اون رو بالاتر میدونیم.
اون
من
کسی
پس
که
من اشتباه متوجه شدم.
میشنوه،
بله،
توی موضوعی بالاتر دیده شده. وقتی همچین چیزی رو میدونم، حالا پله بعدی اینه. ما آدمی که برامون انتقاد ایجاد میکنه و حرفی که بهمون زده رو باید به 4 دسته تقسیم کنیم. آدممون ارزشمند یا ارزشمند نیست. این ارزشمندی و ارزشمند نبودن سلیقه‌ایه. امکان داره یه آدمی خیلی با فهوای کلام من، کار من، فرایند من ارتباط معنایی نداشته باشه، بیاد یه حرفی بزنه.
بله.
مثلا من یه دکتر روانشناسم، یه آدم خیلی معمولی که منو کامل نمیشناسه و به خصوصیت کاری من اشراف نداره راجع به یه کار تخصصی من نظر بده. الان میتونم، ببینید این سلیقه‌ایه، این حرف رو، این آدم رو تو این موقعیت تو دستبندی آدم غیر ارزشمند دستبندی کنم، چون اشرافی به جزئیات کار من
نداره.
پس آدم ها به 2 دسته تقسیم میشن وقتی به ما انتقاد میکنن، ارزشمند یا ارزشمند نیست. حرف ها هم به 2 دسته تقسیم میشن، ارزشمند یا ارزشمند نیست. با توجه به این دستبندی کلن انتقادایی که ما میشنویم به 4 دسته تقسیم میشه: آدم غیر ارزشمند، حرف غیر ارزشمند، آدم غیر ارزشمند اما حرف به درد بخور، آدم ارزشمند حرف به درد نخور، آدم ارزشمند و حرف به درد بخور. در مقابل با هر کدوم از اینا ما باید یه کار مشخص انجام بدیم.
بله.
که آسیب نبینیم و آسیب نخوریم و نزنیم و حتما از این انتقاد بتونیم یه برداشت سازنده انجام.
آقای دکتر، شما نگاه روانشناسی دارید وقتی دارید صحبت میکنین. من در برنامه میخوام یادآوری کنم، اگر ما میگیم آدم غیر ارزشمند، منظوری نیست که اون آدم ارزش نداره، نه،
دقیقاً.
یعنی تخصص نداره.
دقیقاً تو اون حوزه‌ای که داره الان حرف میزنه من ارزشی برای اون جایگاهش،
بله،
قائل نیستم.
من وقتی انتقاد میشنوم چطوری متوجه بشم که آیا این انتقاد، حالا جدا از نگاه شخصی خودم، این انتقاد سازنده است یا نه سازنده نیست؟
اولین چیزی که باید بررسی کنید اینه که باید ببینید چقدر ربط داره به اون آدم، چقدر ربط داره. مثلا الان شما به عنوان یک مجری توانمند تو برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی،
بله،
وقتی دارید توی پارک قدم میزنید، یه دختر خانم 6 ساله که اسم شما رو شنیده، تصویر شما رو دیده، میاد به شما راجع به یه موضوع فنی صحبت میکنه.
بله.
فنی، مثلا میاد میگه که خانم هاشمی، مدل صحبت شما با کارشناس وقت کارشناس رو میگیره، مثال عرض میکنم.
بله.
یا مثلا چرا شما از این کلمه استفاده میکنید. یه موقع از اون دختر خانم میگه من اجرای شما رو دوست دارم یا دوست ندارم. این سلیقه‌شه. همه آدم‌ها حق دارن هیجان‌ها و سلیقه‌های خودشون رو بیان کنن.
بله.
اما یه موقع از یه دختر 6 ساله یا دختر 7 ساله یه حرف فنی میزنه. الان این حرف برای شما ارزشمند یا ارزشمند نیست؟
ارزشمند به لحاظ این که خب نظرشو گفته، ولی تأثیرگذار نیست.
آها، پس این آدم برای شما ارزشمنده.
بله.
اما حرفش ارزشمند نیست، درسته؟
بله.
خب ببینید قشنگ دستبندی شد. حالا وقتی میگم در مقابل این دسته از آدما، در مقابل این دسته از انتقادها باید چی کار کنین، دیگه شما قشنگ بلدید تو اون موقعیت باید چی کار انجام بدید.
توی ذهنم میمونه آقای دکتر. یعنی اگر کسی یه چیزی به من میگه، حتی اگر تاثیرگذار نیست، یه گوشه از ذهن من هست، یه جایی ممکنه که دوباره یادآوری بشه، بگم پس نکنه به خاطر اینه
و
که
یه تصمیمی
همچنی...
بر اساس اون انتقاد بدید.
آره. یعنی شاید نه اون موقع، شاید مثلا چند ماه بعد، حتی 1-2 سال بعد، بر اساس
بذاره.
آره، اون صحبتی که شنیدم یه عکس العملی نشون بده.
حالا میدونید چرا این عکس العمل هایی که براتون ایجاد میشه، این اثرهایی که براتون ایجاد میشه کاملا ناخودآگاه و غیر قابل پیش بینیه؟
چرا؟
به خاطر اینکه برخورد مناسب و تو موقعیت انتقاد کامل نکردید. آدم ها اگر تو موقعیت انتقاد یک برخورد مناسب و مطلوب و علمی که ماحصل تلاش بسیار زیادی از روانشناسا و توریزیسین های روابط میان فردیه رو اجرا کنن، دیگه اون پرونده باز نمیمونه، دیگه ذهن شما رو مشغول خودش نمیکنه، چه مثبت چه منفی.
بله.
خب پس ما باید یاد بگیریم تو موقعیت انتقاد آنچه که باید رو اجرا کنیم. حالا من دسته به دسته اگر اجازه بدید به این
بفهمید.
موضوع میپردازم.
فقط تو این بخش ما 3 دقیقه دیگه فرصت.
بسیار خوب. بله. یک دسته خیلی کوچیک رو عرض میکنم.
بله.
میریم اول سراغ داستانی که خیلی ما رو عصبانی میکنه، آدمهای بی ارزش و حرفای بی ارزش.
بله.
یعنی آدمهایی که تو موقعیتی که دارن حرف میزنن خیلی قواره متناسبی ندارن، حرفی هم که میزنه آنچنان که باید و شاید خیلی متناسب نیست، یعنی آدمو میریزه به هم.
دقیقا.
خب خیلی موقع ها میشه حرفهایی و جمله هایی و انتقاد هایی تو این دسته قرار داد. مثلا شما تو یک موقعیت خانوادگی دچار یک بحران هستید، خیلی از خانواده هستن درگیر این داستانن، مثلا بچه دار نمیشن.
بله.
به قول خودمونیا خدا دامنشون هنوز سبز نکرده، اینا هم دارن ردخ و فتخ رو مرور میکنن، دارن جلد. پیگیری میکنن، دارن خودشون رو درمان میکنن. یه دفعه مثلا تو یک گفتگوی میان فردی اجتماعی تو پارک،
بله.
مثلا رفتی تو پارک نشستی، همسایه تای کوچه‌تون میاد میگه ای زهرا خانم سلام، چطوری، خوبی، سلامتی، شما هنوز بچه دار نشدین، جلو 15 نفر آدم.
درسته.
خب الان سوال ذهنی شما اینه، الان بچه دار شدن و بچه دار نشدن من چه ربطی به شما داره تو رابطه میان فردی که من مثلا شما 20 خونه اون برتر همسایه من هستید؟ این یک. دو، اینطوری باید بگی تو جمع؟ شاید من یه مسئله‌ای دارم، شاید من یه مشکلی دارم، شاید تو داری به یکی از نقاط ضعف من اشاره میکنی که حال دل منو بد میکنه. به این میگیم حرف بی ارزش، آدم بی ارزش. حالا باید چیکار بکنیم؟ توصیه شده اینجا یه سری جملات مبهم که میشه برداشت منفی و عذاب وجدان ساز ازش کرد بیان کنیم. خیلی مهمه. یه سری آره الان مثال میزنم. یه سری جملات مبهم که میشه برداشت عذاب وجدان ساز ازش کرد. مثلا تو همین موقعیتی که مثال زدم که از پس این مثال زدم، اون خانومی که در مقابل این جمله قرار گرفته بهترین حرفی که میتونه بزنه اینه: ایشالله خدا هرچی که شما میخواید رو بهتون بده. ببین کاملا مبهمه، با یه آه سرد شروع میشه و سریع تموم میشه. جمله ای که خیلی کوتاهه میشه 1000 تا برداشت ازش ایجاد کرد، درسته؟ طرف مقابل وقتی اینو میشنوه 1000 تا حرف تو دلش ایجاد میشه، وای نکنه ناراحت شده باشه، وای نکنه اتفاق براش، نه شما چیزی گفتی، نه آب تو آسیاب کسی ریختی.
بله.
و طرف مقابل رو مجاب کرده که وارد این محدوده نشه،
آقای دکتر
وارد این داستان نشه.
من خیلی آدم ها رو دیدم اتفاقا در مورد همین مثال شما که موقعیت ها رو داشتن، اصلا دوست ندارن که نقطه ضعف نشون بدن. اگر بخواد آه بکشه و اینجوری بگی، یعنی در موضع ضعف قرار گرفته.
آفرین. حالا این سوال مطرح میشه، آقای کاظم‌زاده حتما چرا باید اون انتقادی که ما میشنویم حال دلمون رو بد کنه، اون آه رو بکشیم؟ نکته، اگر احساس میکنید این آه داره یک مفهومی رو منتقل میکنه که اون مفهوم حال دل شما رو بد میکنه، نباید انجامش بدید. باید با قدرت اون جمله رو بیان کنید. اما شما خودت میدونی که کشیدن این آه یک تکنیکه برای ایجاد یک مبهمسازی شناختی تو ذهن طرف مقابل که وارد محدوده خصوصی شما نشه. و نکته بسیار مهم اینه، خیلی از کسایی که من تو کلاس و کارگاه و سمینارها،
بله.
این نکته رو بهشون درس میدم، سوال میکنن آی دکتر مگه میشه تو موقعیت همچین چیزی به ذهن ما برسه؟ حتما باید راجع به این نکته هایی که حال دلتون رو بد میکنه،
بله.
قبلش فکر کنید، پیش بینی کنید و جملات مبهمی که عذاب وجدان سازه رو برای خودتون پیدا کنید. اگه یه مقدارش متمرکز بشید قطعا میتونید اجرا کنید.
خیلی متشکرم، همچنان با شما هستیم با آبی روشن.
وجود خود را فراتر از آنچه که هست درک کنید. آبی روشن به آرامش خانواده می‌اندیشد.
همچنان شنونده آبی روشن هستید با بحث شاید میتونم به جرأت بگم جذاب انتقاد با شما هستیم، با شما مخاطبین عزیز، مخصوصا در روابط خانوادگی و روابط زناشویی. خیلی وقتا این انتقادها منجر به جر و بحث‌های خیلی شدید میشه که باید یاد بگیریم چطوری انتقاد کنیم و چطوری با انتقاد برخورد کنیم
و مدیریت کنیم.
درسته آقای دکتر.
حالا بریم سراغ دسته بعدی، آدم‌های ارزشمندی که حرفای چرت و پرت میزنن.
بله.
خیلی خودمونی گفتم که قشنگ به کام دل مخاطبم بله. بشینه. مثلا حرفهایی که تو قواره موقعیت نیست، حرفاییه که دنیا نابسامانی میاره. همون داستان ناباروریه رو میخوام مثال بزنم. حالا توی جمع خانوادگی مادر بزرگ من سوال پرسیده.
بله.
به جنبید دیگه، دست بالا بزنید دیگه. الان این یه جمله است از مادر بزرگ من. مادر بزرگ من آدم دوست داشتنیه، آدم ارزشمندیه، احترامش برای من واجبه، اما حرفش داره تشخص من رو تو این موقعیت، تو این جمع تحت تاثیر قرار میده. همه براشون یه علامت سوال به وجود میاد. واقعا چرا؟ اصلا حرف من که دوست ندارم به این موضوع رسیده بشه شده نقل و نبات مجلس.
دقیقا.
چرا باید همچین بحثی مطرح بشه؟ حالا من اینجا باید چیکار بکنم؟
باید چیکار کنیم؟
آها، ما دو تا تکنیک اینجا ایجاد میکنیم. یک، تناقض در زبان بدن و کلام. دو، استفاده از فاکتورهای لذت بخش طرف مقابل برای عوض کردن حرف. این دو تا تکنیک رو توضیح میدم. اول از همه تناقض در کلام به اصطلاح محاوره‌ای و زبان بدن.
بله.
مثلا من با کلام خودم اعتراض خودم رو بیان میکنم، اما زبان بدن من مثبته. زبان بدن مثبت میشه خنده، میشه صورت جذاب، میشه سرتکون دادن پر انرژی، و زبان صورت یعنی کلام میشه اعتراض میان فردی که الان مثالشو میزنم و شما میبینید و شنونده های تو خونه باید تصور کنن،
تجسم کنن.
مثلا من اون زهرا خانومه هم که همچین جمله شنیدم.
بله.
باید به مامان بزرگم بگم مامان بزرگ آخه الان موقع این بحثه؟ ببینید دارم میخندم، سرم و به نشانه شادی و پر انرژی بودن نشون میدم، ولی زبانی که دارم بیان میکنم، کلامی که دارم بیان میکنم یک اعتراضه. اگه به هم بریزم، اگه حال دلم بد بشه، اگه تغییر کنم، اگه ملتهب بشم، همه متوجه میشن که داستانی وجود داره، نقطه ضعفی وجود داره. این یه نکته. نکته دوم، آدمهایی که این حرفا رو میزنن معمولا جلوه‌های تکرار شونده دارن. مثلا من یه مامان بزرگ دارم که هر وقت منو میبینه میپیچه به پر و پای من، دو سه تا نکته میگه که حال دل منو بد میکنه. حالا جلو بابام، جلو خانومم، جلو اعضای دیگه است. من باید اینو پیش بینی کنم الان مامان بزرگ من از چی خوشش میاد. معمولا هر آدمی چند تا فاکتور داره که اگر راجع به اون فاکتورها باهاش صحبت کنی کامل موضوع بحث عوض میشه، ولی باید من اینجا کیس باشم، زرنگ باشم، هوش به خرج بدم این فاکتورها، حواسم باشه که چی هست. مثلا مامان بزرگ من دایی منو خیلی دوست داره، مثلا سفر کربلا رو خیلی دوست داره. الان من باید حواسم جمع باشه وقتی مادر بزرگ من یه حرفی میزنه که تو قواره اون گفتگو نیست و انتقادیه که از یه آدم ارزشمند دارم میشنوم اما غیر ارزشمنده.
بله.
با اون عنوان حرف عوض کنم. ای راستی مامان بزرگ، دایی میخواست بره مسافرت شمال، رفت؟ راستی امسال میخواستی بری کربلا، میری اربعین؟
اینجور بگیم که این خیلی سریع میگن خب چرا حرفو عوض میکنی؟
آها، اگر در مقابل انتقاد قرار گرفتم که بابا حرف مامان بزرگتو گوش بده دیگه، درسته؟
بله.
چرا حرفو عوض میکنی؟ خیلی از آدمایی که حالا به قول امروزی ها یه مقدار میخوان زرنگ بازی در بیارن، به روی آدم میارن که آدم داره موضوع بحثو عوض میکنه. برمیگردیم و خیلی محترمانه از طرف مقابل خواهش میکنیم این موضوع رو ادامه نده. دوباره باید مواظب باشیم به هم نریزیم. نکته، شاید اینجا تو مرحله دوم اجرا
معمولا میگه اگه اجازه بدی شما در این مورد صحبت نکن.
آره، آره.
بعد طرف رو تخریب میکنه.
آره، جمعی باید این کار انجام بله. بدیم. امکان داره یه مقدار فضا سرد بشه، سنگین بشه، اما این استانداردترین کاریه که میتونیم در این موقعیت انجام بدیم و تو پژوهش‌ها ثابت شده اگر به این روش پیش بریم احتمال بروز این جمله‌ها بسیار کم میشه. یه نکته قرآنی بگم. آخر سوره فرقان
بله.
خداوند جل و علا آیه داره میفرماید و عباد الرحمن الذين يمشون في الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد و رحمان یعنی دوستای من، کسایی هن که رو زمین با تواضع را میرن و وقتی کسایی که جاهلن مورد خطاب اونا را قرار میدن قالو سلاما، یه سلام علیک میکنن و حرفو عوض میکنن و رد میشن میرن. این توصیه الهی به ما آدم هاست که اگر روابط میان فردیمون قراره با انتقاد به درد نخور تخریب بشه رد شیم، جا خالی بدیم. پس ما نباید نقطه ضعف نشون بدیم. آدم های ارزشمندی هن
که حرف ارزشمند میزنن،
حرف های بی ارزش میزنن اما توهین میکنن. خب این تو همون دسته است.
آها این ادامه دسته دومه.
آره بله. توهین میکنن، یه بی احترامی بزرگ میکنن. اینجا بله. باید چی کار بکنیم؟ بدون توجه به عنوانی که داریم میشنویم
بله
توصیه کنیم و یادآوری کنیم رعایت احترام رو. این خیلی نکته مهمیه. ببینید یه موقع است یه کسی میخواد به من انتقاد کنه، فوش میده
بله.
ناسزا میگه، شخصیت من رو زیر سوال میبره با حرفای رکیک. یه موقع است یه کسی یه حرف سنگین به من میزنه. ما توصیه میکنیم برای اینکه قاطعیت یک انسان، تشخص یک انسان از مهمترین فاکتورها و آلترناتیوهای حس خوبشه. اینجا من وقتی فوش شنیدم، ناسزا و توهین و تحقیر شنیدم، بعد چیکار بکنم؟ اینجا باید به هم نریزم، حواسم به خودم باشه که به هم نریزم، دوباره نقطه ضعف نشون ندم، اما اجازه هم ندم که این توهین تکرار بشه. فلانی ازت خواهش میکنم احترام خودت رو و احترام منو حفظ کن، عفت کلامو حفظ کن.
آقای دکتر معمولا این تلخ کامی ها، حالا فحاشی اینو خیلی کمتر خود رو شکر، بیشتر به شکل سرکوفت زدنه که مثلا شما از محیط یک کاری شما یه شغلی داشتید اخراج شدید به هر دلیلی، دارید در مورد یه موضوع دیگه صحبت میکنید، میگن تو اگر مثلا میفهمیدی
ارزه داشتی
آره
میفهمیدی
اخراجت نمیکردن،
خودتو میتونستی جمع کنی. دقیقاً. یه موقع از توهین مستقیم نیست، تحقیر و کنایه و نیش زبون مستقیم نیست، بلکه غیر مستقیمه، دقیقاً به حساب سوال هوشمندانه‌ای که شما مطرح کردید. اینجا الان دریافت شما چیه؟ حال دلت بد شده دیگه، درسته؟
بله.
شما باید مستقیم به این بدحالی اشاره کنید. فلانی این نحوه گفتگویی که داری روی این موضوع با من پیش میری حال دل منو بد میکنه، من برداشت توهین میکنم، میخوای به من توهین کنی؟ میخوای من زیر سوال ببری؟ داری به من طعنه کنایه میزنی؟
یعنی اگر یه زن و شوهر یه همچین حرفی به هم بزنن، طرف مقابل باید بگه که داری به من توهین میکنی؟
آره، اینطوری که داری صحبت میکنی حال دل من رو بد میکنه. تو چرا داری اینطوری صحبت میکنی؟ به این تکنیک میگن متا کامیونیکیشن، فرا ارتباط.
درست.
یعنی برداشت درونی که آدم ها تو ارتباط دریافت میکنن و شاید طرف مقابل همچین هدفی رو نداره رو بیان میکنیم و از طرف مقابل مستقیم سوال میپرسیم. البته اینو بگم خانم هاشمی،
بله.
نمیخوام از قله قاف صحبت کنم، نمیخوام از یه مدینه فاضله صحبت کنم که دنیا با واقعیت زندگی ما فاصله داره. انجام دادن این تکنیکا کار خیلی سختیه،
خیلی سخت،
خیلی سخته.
چون من الان داشتم فکر کردم ممکنه طرف مقابل بگه دقیقاً میخوام تحقیرت کنم.
آها، حالا وقتی مستقیم به این نکته اشاره کرد میره تو دسته‌بندی دوم. کسی که مستقیم داره تحقیر میکنه، توهین مستقیم میکنه، دیگه به موضوع انتقاد نمیپردازیم، مستقیم ازش میخوایم که گفتگو رو ادامه نده، چون داره تشخص ما رو تخریب میکنه، چون من عصبانی میشم، چون باعث آزار من داره میشه. درسته؟
بله.
حالا نکته، امکان داره تو داریم راجع به خانواده صحبت میکنیم.
بله.
دیگه عرضم تمام. امکان داره یه کسی این جمله رو بشنوه بگه خب عصبانی شو مگه چیکار میخوای بکنی؟ خیلی از زن و شوهرها اینطوری با هم دیگه معمولا
توی عصبانیت ها این
آره.
این
لج و لج بازی با هم دیگه
بله.
این کل و کل بازی ها پیش میره. اینجا باید محیط رو ترک کنیم، بهش میگن قانون توقف. اینجا باید اون کسی که داره انتقاد میشنوه، تحقیر و توهین شنیده، به طرف مقابل نگاه کنه بگه به نظر من الان از نظر روانی آمادگی گفتگو نداریم، راجع به این موضوع بعدن صحبت میکنیم. باید محیط رو ترک کنه و بعدن بیاد راجع به این موضوع مفصل ولی صمیمی و محترم و قاطعانه صحبت کنه.
خیلی هم عالی، خیلی